اشفق الضام يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجبار يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وجيها اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي أمبام يا وجيها يا وجيها عند اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله به 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 حاجت دارا کار داری بگو انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي همه با هم یا وجیهم این صلات رها کن اشفع لنا يا وجيها يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوني عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله
خوش بالوني كوسيلش أهل بيت بشن در خونه خدا
وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
سه‌شنبه‌های جمع‌کرانی مستندی است از حال و هوای منتظران و مشتاقان زیارت مسجد مقدس جنکران.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام، شب شما بخیر. قاچاق همچنان بلای جان تولید داخلی است و قاچاق کالا به صورت رسمی، به صورت تهلنجی یا همون شوتی اصطلاحاً، به صورت کولبری، به هر شکلی که فکر میکنید وارد میشه. حالا بحث اینجاست که مثلا در مورد لوازم خانگی که رشد تولیدش در داخل بسیار خوب بوده، مثلا در سه ماهی امسال ما 30% رشد داشتیم تولید داخلمون، در سال 99 78% نسبت به 98 رشد داشتیم و این همینطور داره رشد خوبی میکنه. باز هم میبینیم که قاچاق لوازم خانگی با همون شدت و حدت ادامه داره. حالا ممکنه که بگید خب چطور همچین چیزی ممکنه که در سطح عرضه اینقدر لوازم خانگی قاچاق ما داشته باشیم؟ در گزارشی که میبینید این روند به تصویر کشیده شده.
در این کارخانه بزرگترین مانع سر راهشان را برای پیشرفت قاچاق کالا میداند.
رتبه دوم قاچاق کالا رو لوازم خانگی.
این برابری میکنه با از دست رفتن بیش از 1,000,000 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم.
بازار لوازم خانگی پر از کالای قاچاق است.
اینا رو از کجا میارن؟
اینا رو از بندر میارن.
چجوری؟
از طریق شوتی، به اصطلاح بهشون میگن شوتی.
بگی شوتی.
خودروهای وانت سبک و سواری که از بندر کالا قاچاق میکنن.
شما چه کاره ببخشید؟
در استانهای خوزستان و بوشهر به عنوان خریدار عمده سراغ لنجداران رفتیم تا از نحوه ورود کالا به بندر مطلع شد.
مشتری دارم تهران، اصفهان، اهواز.
ما گمرکی نمیدیم، ما کلاً تلنجی مرمیش
میدیم. همین لنج میبینید؟ 200 سال باشه، 300، 400
سال باشه. سراغ انبارها رفتیم.
این انبارا مخفی هستن یا همه جا هست؟
اما این حجم از بار قاچاق چگونه از بندر به سراسر کشور برده می شود؟ برای پیدا کردن پاسخ یک شب را با شوتی ها گذراندیم.
انبارایی که تو تهران پر میشه چجوری پر میشه؟
اونا را همه خورده اینجا بار برام.
روزی چند نفر تو این جاده میرن و میان؟
بیشتر از 3,000 تا 2,000.
با قبول خطرات احتمالی ما هم وارد گرد و خاک این جاده پرتردد شد. جاده‌ای به طول 2-3 کیلومتر که افرادی به نام رهباک با گرفتن باج جاده را برای شوتی ها آماده می‌کنند. متاسفانه به دلایلی تصاویری که از این ماجرا تهیه کردیم از دسترس ما خارج شده.
اینا همه الان جنس قاچاق دارن. آره
چه تعداد زیادی هم
الان کم هم.
کالایی که قانونی در گمرک پیاده و حاصلش می شود شوتی، قانونی که با هدف بهتر شدن معیشت بندری ها به ملوانان اجازه می دهد در هر سفر 15,000,000 تومان جنس بدون تعرفه وارد کشور کنند. اما این قانون تا چه اندازه در معیشت مردم اثرگذار بوده است؟
تلنجی به اسم ماست ولی برای دیگرونه. ما وسایل خونه ما همه ایرانی هست. یخچالمونه که برچسب
بر اساس
داره.
گفته مردم اگر هر خودروی شوتی متوسط 50,000,000 تومان و در روز فقط در مسیر بوشهر خوزستان 1,000 شوتی کالا قاچاق کنند،
صفی داره توی جاده ویران.
این یعنی روزی 50,000,000,000 تومان و سالی حدود 2,000,000,000 دلار جابجایی کالای قاچاق. جالب اینجاست این کالا وقتی به مغازه شهرهای مثل اصفهان میرسد دیگر قاچاق محسوب نمیشه.
از پشت در بیاریم
قاچاق نیست.
قاچاق نیست.
چه می شود کرد که تهلنجی هم در گمرک هم در مغازه و هم در مسیر قانونی باشد و غیر تهلنجی نه در گمرک نه در مسیر نه در مغازه و نه هیچ جای دیگر قانونی نباشد؟
سامانه شناسه کالا توسط دولت ایجاد بشه. قانون وجود داره ولی اجرایی نشد.
تهلنجی، شوتی و خیلی از روش‌های دیگر قاچاق زایده اجرا نشدن و جدی نگرفتن قانون است. قانونی که میتواند ضامن رونق تولید و تأمین معاش همه مردم ایران باشد. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای زارعی، مدیر کل دفتر اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب آقای شاهرودی، رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، به صورت تصویری هم در خدمت آقای گردان، مدیر کل صنایع فلزی وزارت صنعت معدن تجارت، و همینطور آقای پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هستیم. و باز به صورت تصویری هم در خدمت جناب سرهنگ امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا. خیلی خوش آمدید، خیلی محبت کردین، تشریف آوردین. آقای زارعی، خب حالا این گزارش هم خیلی مستند و خوب نشون میداد که این مسئله چجوری داره شکل میگیره، و خب این سوال رو در ذهن میاره به عنوان اولین سوال که خب چطور میشه این مسیر تی میشه و فروش میره و کسی هم جلوشو نمیگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمان محترم برنامه، و هفته دفاع مقدس رو هم گرامی میداریم، و تشکر میکنم بابت پرداختن به موضوع تحلیلی که جزء دغدغه‌های خود ستادم هست. قول شما، چون تو برنامه‌های قبلی هم در جریان هستید و اشاره هم کردید، معافیت‌های مرزنشینی و استثناءات تجاری از جمله تحلیلی و کولهبری یکی از معضلات اصلی مبارزه با قاچاقه و دغدغه خود ستادم هست. و حالا در خصوص هم موضوع برنامه هم که امشب داره بهش اشاره میشه، یه رویه بود که شاید قدمت 40-50 ساله داره، ولی به مرور از یک حجم ناچیز به حجم عمده و تجاری تبدیل شد و منحرف شد از اون اهداف اصلیش و تبدیل به یک نامعادله اجتماعی امنیتی اقتصادی شد. از یک طرف از نظر ما تحلیلی یک معضل برای مبارزه با قاچاق، از طرف دیگر و به اذعان مسئولین محلی و حتی مردم مرزنشین، هم موجب اشتغال شده، هم موجب رونق گردشگری شده و امنیتی هم در حوزه مرزی ایجاد کرده. این اجماع نظری در کشور وجود نداره. فرض کنید در مجلس قبلی یکی از نمایندگان استان‌های مرکزی اعتراض داشت که چرا اینقدر تحلیلی حجمش زیاده. نمایندگان استان بوشهر بهش معترض شدن که چرا در مورد استان ما و در مورد تحلیلی صحبت کردی. یا در مورد خود وزارت صنعت معدن تجارت، بخش تجارت خارجیشون لوازم خانگی و یک سری اقلام مجاز اعلام کرده برای واردات تحلیلی، ولی بخش صنعتش مخالف. یا مثلا عرض کنم خدمتتون در حوزه صدا و سیما که امروز یه برنامه پخش شد، امروز ما برنامه داریم برای اینکه بگیم چرا وضعیت آشفته است، چرا همچین مشکلی به نام تحلیلی وجود داره، ولی شبکه خبر ساعت 7:20 دقیقه یه برنامه آقای قالیبا پخش کرد و از استاندار به واسطه تصمیم خلاف قانونی که در آبادان گرفت و تحلیلی رو اونجا آزاد کرد و تعداد سفرها رو افزایش داد، به عنوان یک اقدام گره‌گشا برای مردم و مؤثر در تامین معیشت مردم ازش یاد کرد. این تناقض در کل کشور وجود داره. لذا با توجه به این
حالا قانون چی میگه آقای زاهد؟ قانون اگر شما رو مسئولیت داده که جمعش بکنید، سوال این بود چرا جمع نکردید؟
حالا قانون مسئولیت مستقیمش با ستاد نیست، ولی روند مقررات گذاری اصلیش از سال 84 به واسطه قانون ساماندهی معادلات مرزی و آیین‌نامه اجراییش شروع شد. در سال 86 یک نوبت مقررات گذاری شد. در سال 90 با توجه به اینکه روند داشت خیلی افزایش پیدا می‌کرد در دولت اون وقت، بحث ممنوعیت تحلیلی و کاهش دادنش مطرح شد، باز موفقیت آمیز نبود. در سال 96 در دولت قبلی بحث معافیت 15 میلیون تومانی و 6 بار در سال مطرح شد، متعاقبا 10 میلیون تومان تبدیل شد به 15 میلیون تومان، ثبت سفارش تبدیل شد به ثبت آماری. تقریبا 8 بار در دولت قبل مصوبات گذاشته شد تا این حوزه تحلیلی و حوزه حالا موضوعات از این قبیل که معافیت مرزنشین رو شامل میشد ساماندهی بشه. ولی بنابر دلایل متعدد و عمده دلیلش این بود که حقوق مرزنشین در این طرح‌ها دیده نمی‌شد، عمدتاً سلبی بود، دفعی بود، و قصد بر این بود که یک بار اجرا بشه، همزمان افزایش نرخ ارز و محدودیت‌های
واردات. شما مخالف بودین با این در واقع آیین‌نامه 15 میلیون تومان؟
نه، همه اون دستگاهی که پیشنهاد دادیم موافق بودیم، ولی خود ماها دستگاه‌ها این طرح رو به صورت جامع ندیده بودیم، یعنی حقوق مرزنشین در کنار حقوق دولت ندیده بودیم.
مگه اساس این طرح بر اساس منافع مرزنشین طراحی نشده بود؟
مرزنشین بود، ولی
من فکر میکنم که منافع مرزنشین رو شما لحاظ کردین که گفتید 15 میلیون تومان. اتفاقی که افتاد این بود که رها شد، نتونستید کنترلش بکنید و تبدیل شد به یک مسئله و معضل که الان خلاصه میگیم باید چیکار بکنیم. آقای شاهرودی، نمیدونم نظر شما چیه، استدلال ستاد رو قبول میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و جناب عالی مهمان محترم و خدمت شما هست که بحث قاچاق کالا منحصر به یک حوزه، یکی از مرزهای ما، یک کالای خاص و یک دستگاه خاص نمیشه. یک معلول تعامل پیچیده است در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی که ما باید همه این مباحث رو با هم ببینیم. الان بگیم صرفاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا مقصره، من میگم نه. یا نیروهای مرزبان ما، میگم نه. حمل و نقل ما، میگم نه.
خب اینجوری الان مجلس شما
میگم همه اینها با
مسئولیتش کردین.
حالا ببینید همه اینها با هم مسئول هستن. شما در
اولا میشه بی مسئولیت، یعنی قانون... الان ما باید چیکار کنیم؟
ببینید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خدمت شما اصلاحیش در سال 98 شهریور 98 به مجلس داده شد و متاسفانه تا امروز هنوز از فیلترهای مجلس خارج نشده، چون مصوب شد در دوره دهم، رفت شورای نگهبان، ایرادی گرفت، سه بار ایراد گرفته و رفته برگشت داشته، ولی یک سال نیم تو مجلس 11 هم طول کشیده، هنوز ابلاغ نشده این در اینات که اولویت اصلی اساسی رو داشته. خب ما یه مشکلی رو در بحث قانون داشتیم که اینجا حلش کردیم. ضمن اینکه قانون قدیم هم اختیاراتی داده
قانون بود. قدیم قاچاق مسئول دارد یا خیر؟
بله. رئیس ستاد کیست؟ جناب آقای زارعی. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کیست در کشور؟ آقای رئیس جمهور. بفرمایید در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم آقای رئیس جمهور یک جلسه تا تشکیل داد، یک مصوبه با ابلاغ رئیس جمهور رفت که شما زورتون نرسید به استاندار، زورتون به وزیر نرسید، زورتون به تهلنجی ها رسیده که تو صدا و سیما از تهلنجی ها بگید،
جلسه با آقای روحانی داشتین تو این 8 سال؟
بله بله آقای دکتر جلسه داشتیم، ولی تعدادش محدود. قانون گذار اعلام کرده که یا ستاد به ریاست رئیس جمهور تشکیل بشود یا نماینده ویژه که ایشون عرض کنم خدمتتون منصوب میکنن که داره اختیارات اساس 127 قانون است. این مورد اعتراض خود ستاد هم بود، حتی نمایندگان مجلس هم مورد اعتراضشون بود که اون اختیاراتی رو که قانونگذار به ستاد داده بود برای اینکه بخواد سیاست گذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت انجام بده به واسطه اون نماینده ویژگی و اساس 127 به ما داده نشد، نه به ما، به هیچ کدوم از شوراها و کارگروهایی که اساس 127 بوده. رای رئیسمون اختیاراتو نداره، اینو به هیچ ستادی و به هیچ شورای و به هیچ کارگروهی نداره. ولی حالا این اختیارات که نبود و کم بود، حالا با واسطه بود، با لطایف و دیگر کار انجام میشد، بعضن اعتباری بود، بعضن روی سابق افراد ستاد مدیریت میشد. این که قاچاق معلول یک سری نارسایی های گمرکی اقتصادی، تجاری، ارزی و صنعتی که سرریز همه مشکلات میشه، قاچاق خود ستاد باید به اندازه رفع همه مشکلات و به اندازه اختیارات هیئت وزیران اختیار، این اختیارات قانون وجود داره، ولی به ستاد اعطا نشد که بخواد مدیریت کلان رو در این حوزه
انجام بده. ستاد وظیفه هماهنگی 27 نهادی رو که زیرفت قاچاق هستند رو بر عهده داره. الان ما با این پدیده ناهماهنگی مواجه هستیم، یعنی هماهنگی وجود ندارد. وظیفه ستاد ایجاد هماهنگی بوده است. نظرتون چیه؟ اینم میگید رئیس جمهور باید
نه بیامن؟ ببین در اون اینکه از کدام اختیارات،
یعنی من میگم آقای زارعی تو رو خدا دیگه
نریم
بگیم دیگه حالا پشت قانون قایم شیم و لطایف الهیالی بیاریم که بگیم آقا بالاخره این دست ما نبود.
نه آقای دکتر،
اینجوری که ما اصلا نمیتونیم بحث
بکنیم، آقای دکتر
ما در این 4 سالی که در کمیسیون اقتصادی چالش های بسیار داشتیم، خب دوستان زحمتکش و مدیران ارشد حوزه ستاد قاچاق کالا و ارز چه در گذشته چه در حال اومدن در کمیسیون، جلسات بسیار زیاد گذاشتیم برای مشکلاتی که در این قانون بود، اختیاراتی بود، اما یه بحثی که ما داریم این است که اصلا اراده نیست، اراده نبوده تا امروز. الان جناب آقای رئیسی اعلام کردن که من مبارزه خواهم کرد، منتظریم این قانون
اراده کی اراده رو
اراده حکومت. ببینید اراده حاکمیت بوده، رهبر معظم انقلاب تو مباحث تکراریشون تو اقتصاد، بحث اقتصادی 40 بار از تولید داخل صحبت کردن، 23 بار در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت کردن. آقای
شارودی شما
پس ببینید این حاکمیت میخواد ولی دولت نخواسته.
شما تو این برنامه رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی کشور،
دبیر کل انجمن،
دبیر کل، یعنی چی؟ یعنی الان شما باید حافظ منافع تولید داخل باشید.
دقیقا.
این وضعیت لوازم خانگی قاچاق قابل قبوله؟
اصلا.
خب اصلا ما بحثمون اینه، بحثمون دیگه به سالهای قبل و قانون و تغییر
ما
اینا.
نمیتونیم، تولید کننده نمیتونیم با قاچاق مبارزه کنیم.
الان مسئولیت این قاچاق لوازم خانگی مسئول دارد کیست؟
همون 27 دستگاهی که گفتید که باید دور یه میز بشینن، نقش هیئت دولت رو دارن، رئیس جمهور بالا سرشون هست، دستوری میده، حتی قوای نظامی انتظامی موظف به اجراش هستن. این اتفاق باید بیفته تا مبارزه بشه. ما اینها بهانه است بگیم تلنجی، اصلا تلنجی معنا نداره. کجا تلنجی است؟ کمیسیون اقتصاد در سال فکر میکنم 98 بود، رفتیم به یکی از مناطق آزاد و همین بنادر جنوبی، دیدیم لنج اومده از عربستان در زمانی که ما قطع ارتباط بودیم، پر از کالا، کالای اساسی. اینو به عنوان تحلیل، اون وقت در چی؟ در بندری که گمرکش اجازه واردات نداشت، اجازه صادرات داشت.
مسئولیت ستاد و مسئولیت ستاد در مبارزه با قاچاق رو چگونه ارزیابی میکنه؟
ستاد
قابل قبوله؟
از منظر من تشریفاتی است، اختیارات لازم رو رئیس جمهور تفویض نکرده به دبیر ستاد. خب. و دبیر ستاد نمیتونه تحکم بکنه به 27 دستگاهی که زیر مجموعش هستن.
اینو آقای زاری چرا زودتر نمیگید؟ یعنی چرا میذارید قاچاق مملکت رو ور داره، بعد من شما رو دعوت بکنم بگین ستاد اختیار نداره؟
نه.
خب آقای رئیسش، آقای سردار معید، همون روزی که انتخاب شد، بعد از اینکه متوجه شدید که آقا مثل که سرکاریه، بیان بگیم به مردم صادقانه آقا ما اختیار نداریم، تمومش کنید. نمیشه که ما یه تابلوی داشته باشیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بعد من شما رو دعوت کنم بگید من اختیار ندارم. اصلا این منطقیه به نظر شما؟
البته من تکمیل بکنم مطلبم رو،
بذارید حالا اینو پاسخ بدن.
اراده بر این نبوده و بعضی از اوقات اصلا بنابر این بوده که قاچاق کالا انجام بشه، به خاطر اینکه بازار ارز ما مشکل داشت.
حالا اون یه بحث دیگه است، ولی من اینو پاسخ بدین شما، ما بفهمیم.
دو تا مطلب بود. اولا مرز نکردم ما بی اختیار بودیم، گفتیم اختیاراتی که در قانون به واسطه اساسات 27 وجود داشت داده نشد.
این خب الان من هر چی میگم
این دلیل نه این دلیل و بی اختیاری نیست. بالاخره ستاد خب. 131 جلسه تشکیل شده، کلی برنامه سالانه ابلاغ شده، کلی دستاورد داریم و حتی میتونم به جرئت به شما بگم ستاد بهره ورترین نهاد فرابخشی کشوره. شما شورای عالی مبارزه با پولشویی رو ببینید، ستاد فرماندهی اقتصاد بغاوتی رو ببینید، ستاد مبارزه با مفاسد رو ببینید، تعداد جلسات، خروجی هاشون و عملکردشون رو با خود ستاد مبارزه با قاچاق عرض میکنم که ما خیلی موفق بودیم یا مثلا هیچ مشکلی نداریم، ولی به اندازه سهم خودمون، به اندازه اختیارات خودمون تلاشمون رو کردیم و موفق بودیم. ولی اینکه جناب دکتر هم میفرمایند که دستگاه های دولتی یا اینکه اراده بوده قاچاق بیاد، اراده ای که وجود نداشته قاچاق بیاد، ولی اینکه دستگاه اختیارات دارن، فقط دستگاه دارن، نه اینم قبول نداریم. حق و تکلیف در کنار همه، بخش خصوصی، اصناف، تشکل ها که حق به گردن دستگاه دولتی دارن و دستگاه دولتی باید براشون مبارزه انجام بدن، فضای کسب و کار رو تسهیل بکنه، حمایت بکنه از تولیدشون. خود اصناف و تشکل ها هم تکالیفی دارن، اینکه باید شناسه کالا میگرفتن، اینکه این کالای قاچاق در کجا در فروخته میشه. در انبار که فروخته نمیشه، که در واحدهای صنفی داره فروخته میشه.
بله.
این واحد صنفی یا فاقد پروانه کسبه یا اینکه پروانه کسب داره.
حالا آقای پازوکی هست،
اگر پروانه کسب دارن که خود اتحادیه و اصناف باید باشون برخورد بکنن.
آقای شارودی، الان این حجم قاچاق لوازم خانگی چقدر به تولید داخل لطمه میزنه؟
پیش بینی ما این است که 30% ما قاچاق کالا داریم تو لوازم خانگی.
با چه ارزشی؟
ارزشش فکر میکنم 2 میلیارد دلار باشه. البته رسمیش رو که اعلام شده 1.5 میلیارد دلار قاچاق هست، غیر رسمیش 4.5 میلیارد دلار و مستنداتش از منابع بین المللی از جمله ترید مف هست.
خب.
که گمرکات کشورهای دیگه مقصد ایران رو وقتی رصد بکنید بهتون نشون میده آقا کالا چقدر. الان ستاد اعلام میکنه ما 12 میلیارد، البته 96 رو من آمار دارم، 12 میلیارد قاچاق شده. در همون ایام ما اثبات کردیم در کمیسیون اقتصادی که آقا 22 میلیارد نه 12 میلیارد، و الان هم اثبات میکنیم آقا 25 میلیارد. یعنی ادعا میکنیم 25 میلیارد افزایش پیدا کرده.
بعد این باشا. چقدر به تولید
و
داخل لازم
زده؟ وقتی 30% کالای قاچاق درون بازار ما باشه، که شاید آقای پازوکی هم به این اشاره بکنن که ناشی از چیست این اتفاق، و بازار ما در این حال که انبارهای ما پر از جنس‌های تولیدی داخل هستش اما کالای قاچاق به وفور در اونجا هستش، اگر بحث 2 میلیارد رو ما بپذیریم، یه چیزی حدود 1 میلیون شغل، فرصت شغلی رو ما از دست دادیم. ببخشید 100,000 شغل در حوزه لوازم خانگی و 22 میلیارد قاچاق، میشه یه چیزی حدود 1 میلیون فرصت شغلی که از دست رفته. بچه های جوان ما افراد